Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiyâi vel mursalin ve ala âlihi ve sahbihi ecmain. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'ana ve enfa'ana bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme ağfir lana ve li validina ve li amvatina ve li meşayihina ve li sairil muslimina ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Kitab-ı Ebu Şücaa Resulî Mecalese-i Siyum ki de mürid miras hast. Kitab-ül Feraidi vel Vesaya. Kitab der beyan ahkam-ı feraid yani hemun miras vel vesaya ve vesiyyet ha که در فصل بعدی ان شاء الله خواهد آمد. و الوارثون من الرجال عشرتون و میراث بران از مردان 10 کسند. پس کسانی که ارث میبرند از مردان همین 10 کسند، غیر از اینها ارث نمیبرند و به آنها میگن اگر غیر از اینها مرد بود دیگه ما میخونیم ذوی الارحام که بعضیا جزو ذوی الارحام میشن و بعضی که حتی جزو ذوی الارحام هم نمیشن. پس میراث بران از مردان 10 کسند. الابن و ابن الابن و این سفله، پسر و پسر پسر و هرچه، و اگر پایین برود هرچه پایین برود، مانند الان گفتیم پسر، ارث میبره، پسر پسر ارث میبره، باز پایین تر بره پسر 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 یعنی ارث میبره، پسر 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 ارث میبره، هرچی پایین بره. بل اب و الجد و این علا، و پدر و جد یعنی پدر بزرگ، و این علا و هرچه بالا برود، و اگر بالا برود پدر بزرگ باشه یا پدر پدر پدر, پدر باشه، پدر 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 باشه، خب اینا ارث میبرند. و الاخ و برادر و ابن الاخ و پسر برادر و این تراخ، و اگر به حاشیه رود برادر ارث میبره، پسر برادر ارث میبره، هرچی به حاشیه بره، بره دورتر بره، مثلا پسر پسر برادر یا پسر 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 برادر، خب هرچی بره بیشتر به حاشیه، باز اینا از مردان ارث میبرند. و العم و عمو و ابن العم و پسر عمو و این تباعدا، و اگر دور روند، پس عمو ارث میبره، پسر عمو ارث میبره، دورتر بشه پسر پسر عمو ارث میبره، پسر 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 عمو ارث میبره، و همینطور هرچی دورتر بره. و زوج و شوهر و پس شوهرم ارث میبره از مردان. و المولى المعتق، و آقای آزاد کننده یعنی برده ای باشه، اون برده رو آقاش آزادش بکنه. مثلا زید داریم، یک برده ای داره به نام عمرو، خب این زید اومد و عمرو رو، برده اش که عمرو باشه، رو آزاد کرد. عمر هم آزاد شده دیگه، میره دنبال کارش. خب مثلا رفت کار کرد، کار کرد، تجارت پرداخت و کم کم سرمایه‌ای واسه خودش اندوخت. خب و بعد از مثلا 2 سال 3 سال کار و تلاش و کوشش، سرمایه هنگفتی هم ممکن از خود به جا بگذاره و از دنیا رفت. وقتی که از دنیا رفت، میبینیم که میراث بری نداره، که حالا خواهیم خواند. پس پسر ببینیم نداره، پسر پسر نداره، برادر نداره، مادر، پدر، پدر بزرگ، میبینیم که کس و کاری تو این دنیا نداره. خب وقتی که میراث بری نباشه، حالا آقای آزاد کننده ارث میبره، همون شخصی که او را یک زمانی منت بر سرش گذاشته و آزادش کرده، خب حالا اموالش میرسه به آقای آزاد کننده اش، که در اینجا گفتیم عمرو کی آزاد کرده؟ زید. پس زید اموال عمرو که برده آزاد شده اش باشه رو به ارث میبره، چون که میراث بری نداره. و الوارثات من النساء 70، و میراث بران از زنان 7. پس اونا 10 نفر از مردان بودن. خب پس در مردان همین 10 نفر ارث میبرن. خب حالا اگر گفتن دایی، گفتن دایی ارث میبره یا نه، میان میبینیم که آیا دایی جزو این 10 نفری هست که خوندیم یا نه. میبینیم نوشته 10 نفر که ارث میبرن از مردان، پسر، پسر پسر، ترچی پایین بره تا به آخر، میبینیم جز این 10 نفر دایی نیست. پس دایی ارث نمیبره. پس اینا رو باید حفظ بکنیم و حفظ بکنیم، حفظ متقن 30 بار، 40 بار، 50 بار خونده بشه تا اینکه خوب و حفظمان مستحکم باشه. و الوارثات من النساء 7 و میراثبران از زنان 7، 7 نفر از زنان ارث میبرند. البنت و دختر و بنت الابن و دختر پسر و الام و مادر و الجدت و مادر بزرگ و الاخت و خواهر و الزوجت و همسر و المولات الماتقت و خانم آزاد کننده. خب اینا دیگه واضح، خانم آزاد کننده که همون شخصیه که یک ممکن یک خانومی مثلا کلسوم اسمشه، رفته بازار برده فروشان و یک برده واسه خودش خریده به نام امر و بعد اونو آزادش میکنه. خب و همینطور اون میره کار میکنه و سرمایه میاندوزه، آخرش هم از دنیا میره، کس و کاری نداره، امر به خانم آزاد کننده میرسه که کلسوم باشه در مثالمون. و من لا یسخط به حال 5. خب حالا پس میراث بران از زنان خوندیم 7 نفرن، این 7 نفر ارث میبرن. خب حالا غیر از اینها اگر بودن، مثلا شخصی فوت کرده داره یک خاله ای داره، خاله، خب ما میایم میبینیم خاله جز این 7 نفر نیست، پس میگیم خاله ارث نمیبره. مثلا یه شخصی فوت کرده عمه ای داره، خب ما میایم نگاه میکنیم جز این 7 نفر هست عمه یا نه، میبینیم که اسمش تو این 7 نفر نیست، پس عمه ارث نمیبره و هاکذا. و من لا یسخط به حال 5، و کسی که ساقط نمیشود به هیچ حالتی یا هرگز ساقط نمیشود 5 است. 5 نفرند که هرگز ساقط نمیشوند، چون که حالا در جلو آینده انشاءالله خواهیم خواند که یه وقتی مثلا اگر فلانی باشه فلانی ارث نمیبره، پسر باشه پسر پسر ارث نمیبره چون که پسر نزدیکتره. پس تو یک مسئله یک شخصی از دنیا میره پسر داره و پسر پسر، خب میگیم این پسر ارث میبره اما پسر پسر ارث نمیبره. چرا؟ چون که پسر وجود داره، پس پسر سبب شد که پسر پسر از ارث محروم بمونه. پس حالا ما تو این عبارت میخونیم که 5 کسن که هرگز ساقط نمیشوند، هیچ کس نمیتونه اونها رو محروم بکنه. و این 5 نفر از زوجان، دو زوج یعنی شوهر و همسر، و الابوان یعنی پدر و مادر، ابوان مثنای اب هست پدر و مادر، و ولد الصلبه و فرزند کمری یعنی فرزند اصلی، فرزند اصلی یعنی دختر و یا پسر. خب این 5 نفر تو هر مسئله ای باشن ارث میبرن دیگه، هیچ کس نمیتونه اونها را ساقط بکنه از ارث. و من لا یرث به حال 7، و کسی که هرگز به حال به هیچ حالتی یا هرگز ارث نمیبرد 7 است. 7 نفرن که هرگز ارث نمیبرند. العبد، یکی برده، برده ارث نمیبره. چرا؟ چون که برده، خب تو باز بابش بیشتر میخونیم در مورد برده، مدبر، ام ولد، مکاتب، اینا چند تا که برده هستند آخر کتاب در موردشون مفصل خواهد آمد. خب اما خلاصتا برده ارث نمیبره. چرا نمیبره؟ چون که برده هر چیزی که کسب بکنه برای آقاش هست، آقایی که او رو خریداری کرده، مال خودشه. پس به خاطر همین برده ارث نمیبره. اگر ارث بهش بدیم، ارثش یعنی اون سرمایه و اون مال به آخاش برمیگرده که اون آخا نسبت به میت بیگانه است. به همین خاطر برده ارث نمیبره. و المدبر و برده مدبر. خب در مورد نظام بردگی و اینا که پیش از اسلام بوده و اسلام کم کم اومد با تشویقات اومد و نظام بردهداری رو کاهش داد. خب در این رابطه در آخر کتاب انشاءالله که در همین موارد هست بیشتر توضیح خواهیم داد اونجا، اگرچه امروزه گفته میشه که چرا تو کتابهای فقهی و احکامات در مورد نظام بردهداری هست و دشمنان اسلام میان میگن که خب کفار، یعنی شما که میدید اینا کفارن غربن اومدن و بردهداری رو تو رسانه ها یعنی نظرن ظاهرن حذفش کردن و شما هنوز دارید حرف از بردهداری میزنید. خب اینا این بحث ها رو انشاءالله مفصل در باب خودش که باب برده هست بیشتر میخونیم انشاءالله. خب اما اینجا چون که بحث ارث و میراث هست دیگه به این مطلب نمیشه پرداخت. العبد پس شد برده و المدبر و مدبر برده ایه که آقاش میاد میگه که هرگاه من از دنیا رفتم تو آزادی. این میشه برده مدبر، برده ای که آقاش اومده آزادیش رو به بعد از حیات خودش موکول کرده، تدبیر کرده. اون میشه برده مدبر. و ام الولد، ام الولد، ام ولد یعنی بر شخصی کنیزی داره، چون ما برده داریم و کنیز، اگر مرد باشه برده گفته میشه و اگر زن باشه کنیز. خب شخصی کنیزی داره که اون حالا کنیز کنیزشه، یعنی ازدواج باهاش نکرده، کنیزشه. خب از اون کنیزش بچه میاره، پس این کنیز میشه ام الولدش، یعنی ام یعنی مادر فرزندش، الان مادر بچهشه دیگه. پس ام الولد تا وقتی که آقاش تو قید حیاته، ام ولد هنوز برده است. وقتی که آقا از دنیا بره، ام ولد آزاد میشه. خب این ام ولد. و المکاتب و پس ام ولد ارث نمیبره. و المکاتب و برده مکاتب، برده ای که خودش میاد به آقاش میگه، مثلا مثال میزنیم زید رفته بازار برده فروشان، عمرو را که برده است خریداری کرده به 50 میلیون تومان. بعد از مدتی یه روز دو روز مثلا گذشت، عمرو میاد به آقاش زید میگه که من خودم رو اگر شما قبول بکنید، من خودم رو از پیش شما میخرم به مبلغ 100 میلیون تومان. شما 50 میلیون تومان مرا خریدید، من خودم رو از شما میخرم به 100 میلیون تومان که ماه 10 میلیون تومان به شما اقساط پرداخت بکنم که در طول 10 ماه 100 میلیون میشه. شما نفع زیادی میبرید دیگه، الان 50 میلیون بیشتر نخریدید مرو، 50 میلیون 100 میلیون گیرت بیاد، یعنی 50 میلیون سود کردی. خب اون آقا میاد میگه که خوبه دیگه، سود 100% از خوبه. خب حالا اون عمرو که برده است میاد میره کار میکنه یا تجارتی هر فنی که بلده و ماه 10 میلیون تومان اقساطش رو ماهانه پرداخت میکنه به آقاش و 100 میلیون که پرداخت کرد آزاد میشه. این میشه برده مکاتب. خب اینم ارث نمیبره. و القاتل و قاتل، کسی بیاد مورثش رو به قتل برسونه، هرگز ارث نمیبره. چونکه دیگه همش طمع میکنن در مال مورثشون. مثلا شخصی عمویی داره، عموش سرمایه داره، میلیاردره. خب شخص میگه که من تنها میراث بر عموم هستم، اگر عموم از دنیا بره میراثش میلیارد به من میرسه، پس و اگر منم صبر کنم تا این عموم پیر بشه و از دنیا بره، خب دیگه خودم هم همراهش پیر میشم. پس میاد نقشه قتلش رو میکشه، اونو به قتل میرسونه. حالا به خاطر بخواد برسونه به عموش، به خاطر اینکه مالش را به ارث ببره، میگیم قاتل ارث نمیبره. پس وقتی که مشخص کردیم و گفتیم که قاتل هیچ وقت ارث نمیبره، چی به عمد باشه چی به خطا، پس دیگه کسی چنین جسارتی نمیکنه که طمع در مال مورثش بکنه یا کوچکترین طمعی در مال مورثش داشته باشه، چون که هیچ چیزی گیرش نمیاد، کلا از ارث محروم میشه، جدای از این که اگر به عمد که مورثش رو به خط برسونه قصاص هم میشه، به خط رسانده میشه، جدای از اون ارث نمیبره. و المرتد دو، و دیگر مرتد کسی که از دین بر بگرده، قبلا مسلمان بوده حالا از دین برگشته، ارث نمیبره از مورثش. و اهل الملت و اهل ملتین و اهل دو ملت، اهل دو دین، یعنی پدر مسلمان پسر کافره. خب پدر مسلمان از دنیا رفت، اون فرزندش که کافره ازش ارث نمیبره، چون که دینشون فرق میکنه. یا پدر کافره پسر مسلمونه، مثلا پدر مسیحیه پسر مسلمونه، پدر از دنیا میره مسیحیه، پسرش که مسلمونه ازش ارث نمیبره. حتی مثلا پدر مسیحیه دو تا پسر داره، یکی مسیحیه و دیگر مسلمونه. خب پدر از دنیا بره که مسیحیه، اون پسری که مسیحیه از پدر مسیحیش ارث میبره، چون که هر دو دینشون یکیه. اما اون مسلمان از این پدره ارث نمیبره، چون که دینشون این مسلمان اون مسیحی کافره ارث نمیبره. خب برعکس هم همینطوره دیگه، پدر مسلمونه و یکی از پسرها مسلمونه و دیگری مسیحیه، در اینجا پدر وفات بکنه اون مسیحیه ارث نمیبره، چون که دینشون فرق میکنه، و اون مسلمونه اون فرزندی که مسلمونه ارث میبره. و اقرب ال... خب اینا رو خوندیم. حالا ما یکی تو هنگام تقسیم یکی سهمیه ها داریم و یکی داریم کسایی که سهمیه‌ای ندارن، باقی مانده مال رو به ارث میبرن. کسایی که سهمیه دارن خب میاد دیگه انشاءالله، مثلا یک دوم ارث میبرن یا یک سوم یا یک ششم، و اینا چه کسایی هستن میاد. پس اینایی که سهمشون مشخصه، این فلانی مثلا این دختر یک دوم سهمش مشخصه، فلانی یک سوم سهمش مشخصه، خب اینا صاحبان سهم هستن. دیگه داریم بعضیا که سهم مشخصی ندارن، یعنی هر چیزی که مال باقی مون اونا میبرن. اینا بهشون میگن ما عصبه، که جمعشون میشه عصبات، اینا عصبه هستن. پس عصبه یا جمعش عصبات کسانی هستن که باقی مانده مال رو اونا ارث میبرن. وقتی که صاحبان سهم سهمشون رو گرفتن، مثلا خود یک مسئله داریم، یک نفر یک سوم سهم میبره، خب یک نفر یک چهارم سهم میبره، و یک نفر هست که سهم مشخصی نداره، یعنی عصبه است. خب مسئله میشه از 12، 3 ضرب 4 میشه 12 که میخونیم چطور مسئله حل میکنن. 12، حالا 12 تقسیم بر 3 4، 4 سهم میاد گیر اولی، 12 تقسیم بر 4 3 سهم میاد گیر دومی، پس 4 سهم به اضافه 3 سهم میشه 7 سهم، از 12 سهم 7 سهم گذشت،
و داده شد یکی به کسانی که سهم دارن دیگه، کسی که یک سوم می برد 4 سهم گیرش اومد، و اونی که 1/4 می برد 3 سهم گیرش اومد. خب حالا 3 به اضافه 4 میشه 7 سهم، از 12 سهم 7 سهم رفت، دیگه 5 سهم میمونه. خب پس باقی مانده مال 5 سهم به اون عصبه میدیم، اون کسی که عصبه است باقی مانده مال رو اون میبره، و طبیعتا کسی که عصبه است بیشتر گیرش میاد، اون بیشتر گیرش میاد، چون که هرچی مال زیاد کرد به عصبه تعلق میگیره و بیشتر گیرش میاد طبیعتا در بیشتر موارد. و اقرب العصبات لابنه، و نزدیکترین عصبات پسر است، ثم ابنه سپس پسرش، ثم الاب و سپس پدر، ثم ابوه سپس پدرش، یعنی که باشه پدر بزرگ، ثم الاخ للاب و الام سپس برادر پدری و مادری، که برادر پدری و مادری انسان ما خلاصتا میگیم برادر شقیق، برادر شقیق، ثم الاخ للاب سپس برادر پدری، از جهت پدر برادر شخصی، ثم ابن الاخ سپس پسر برادر، ثم ابن الاخ للاب و الام سپس پسر برادر پدری و مادری، پس میشه پسر برادر شقیق، ثم ابن الاخ للاب سپس پسر برادر پدری، ثم العم على هذا الترتيب سپس عمو بر این ترتیب، ثم ابنه سپس پسر عمو، به همین ترتیب دیگه، یعنی اول عموی شقیقه، بعد میشه عموی پدری، بعد پسر عموی شقیق، بعد پسر عموی پدری، به ترتیب اینو. فان عدمت العصبات فالمولى المعتق، پس اگر نبودن عصبات پس آقای آزاد کننده. خب قبلا خوندیم آقای آزاد کننده زمانی ارث میبره که میراث بری نباشه، عصبات نیستن، میراث بر نیستن، خب حالا دیگه آقای آزاد کننده ارث میبره. حالا فرق نمی کنه چی آقا چی خانم آزاد کننده باشه، اینجا دیگه کلی بحث. فصل و الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى 60. حالا فروض یعنی در اینجا سهم ها، سهم های ذکر شده بیان شده در کتاب خداوند، خداوند متعال 6 است. در قرآن که اومده سهم ها مشخص شده 6 سهم اومده، النصف و یکی 1/2، و ربع و 1/4، و ثمن و 1/8، و ثلثان 2/3، و ثلث و 1/3، و سدس و 1/6. اینا رو همش باید حفظ کنیم، ما کلا باید حفظ بشیم، حفظ، تمرین، ممارست، 20، 30، 40، 50 بار زیاد خونده بشه تا اینکه ملکه ذهنمون بشه. فنصف و فرد، حالا اینا رو سهم ها رو شناختیم، پس ما تو میراث بعضی کسایی داریم که سهمیه مشخصی دارن، مانند که 6 سهم داریم، 1/2، 1/4، 1/8، 2/3، 1/3، 1/6، و دیگر کسانی که سهم مشخصی ندارن که اونا میگیم عصبه بهشون میگن، که جمعش میشه عصبات، اینا سهم مشخصی ندارن، باقی مانده مار رو اونا ارث میبرن. خب حالا کسانی که سهمشون مشخصه، فنصف فرد خمستن، حالا نصف یعنی 1/2 سهم 5 کس است، این 5 نفر باز باید همش حفظ کنیم، این 5 نفر 1/2 میبرن، البنت و دختر، و بنت و الابن دختر پسر، و الاخت من الاب و الام خواهر پدری و مادری که میشه خواهر شقیق، و الاخت من الاب خواهر پدری، و زوج و اذا لم یکن معه ولدون، و شوهر هرگاه نبود همراهش فرزندی. خب پس الان فهمیدیم اینا شوهر همراهش فرزندی نباشه، اما فرزند منظور چی دختر چی پسر. اما اگر پس الان ما در یک مسئله داریم، مثلا زوج داریم، یعنی شوهر داریم با مادر مثلا، خب میبینیم که تو این مسئله دختر یا پسر نیست، پس زوج میگیم 1/2 هست سهمش، چون که گفتیم زوج یعنی شوهر همراهش فرزندی نباشه، خب 1/2 میبره. اما اگر همراهش فرزند باشه میخونیم که 1/4 میبره، مثلا زوج بود، پسر بود و مادر، خب حالا میگیم چون که پسر هست پس دیگه زوج 1/4 سهمش کمتر میشه، به 1/4 میرسه، پس 1/2 سهم 5 کسه، 1 دختر باشه، 1 دختر پسر،
حالا دقت بکنیم یک دختره ها، اما اگر دو دختر یا بیشتر باشه باز میخونیم که دو سوم میبرن. بنت الابن دختر پسر همینطور یکیه، اگر دو تا یا بیشتر شد دو سوم میبره. و الاخت من الاب و الام خواهر شقیق یکیه، اگر دو تا خواهر شقیق یا بیشتر شد میخونیم که دو سوم میبره در اونجا. و خواهر پدری یکی باشه یک دومه، اگر خواهر پدری دو تا خواهر پدری داشت یا سه تا یا بیشتر میشه دو سوم، تو دو سوم میخونیم. خب شوهر همراهش فرزند نباشه، خب اینا رو حفظ میکنیم. پس وقتی که حفظ کردیم فورا تو یک مسئله دیدیم که یک دختره، فورا میگیم یک دوم میبره، چون که حفظیم دیگه. و ربع ها فرد اثنین و یک چهارم سهم دو کسه، از زوج مع الولد او ولد الابن، زوج همراه فرزند یا فرزند پسر. خب پس خوندیم دیگه، الان گفتیم پس زوج الان دو حالت داره، دقت بکنیم. زوج حالتهاش دو حالته، یا فرزند و فرزند پسر همراهش هست یا نیست. اگر نیست که گفتیم یک دوم، اگر هست میشه یک چهارم. پس مسئله باشه زوج پسر پسر مادر، میگیم زوج یک چهارم، چون که پسر پسر همراهشه. زوج دختر پسر و مادر، میگیم زوج یک چهارم، چون که دختر پسر همراهشه. اما نباشه زوج باشه، زوج برادر مادر عمو، خب اینا هستن، میگیم زوج یک دوم. میگه چرا؟ میگیم چون که فرزند یعنی دختر و پسر فرزند همراهش نیست، یا فرزند پسر یعنی چی دختر پسر چی پسر پسر همراهش نیست دیگه. و هو فرد الزوجت و زوجات مع عدم الولد و ولد الابن، و آن سهم یک همسر یا چندین همسر همراه نبودن فرزند یا فرزند پسره. خب پس زن همراهش فرزند یا فرزند پسر همراه میت نباشه یک چهارم میبره، اگر باشه میشه یک هشتم که میخونیم. پس یک چهارم سهم دو کسه، شوهر همراهش فرزند باشه یا فرزند پسر، و زن همراهش فرزند یا فرزند پسر نباشه. و سمون و فرد و زوجت و زوجت مع الولد و بلد الام، یک هشتم سهم همسره یعنی زن که همراهش فرزند یا فرزند پسر باشه، میشه یک هشتم. و ثلثان فرد اربعتن، دو سوم سهم چهار کسه. خب این چهار کس کیان؟ من برای اینکه آسان‌تر براتون بشه، ما تو یک دوم خوندیم یک دختر یک دوم، یک دختر پسر یک دوم، تو سهم یک دوم دیگه گفتیم یک دختر یک دختر پسر، یک خواهر شقیق یک خواهر پدری. خب حالا اینا اگر دو تا شدن یا بیشتر دو سوم میشن، پس دو دختر یا بیشتر میشه دو سوم، دو دختر پسر یا بیشتر، دو خواهر پدری دو خواهر شقیق یا بیشتر، دو خواهر پدری یا بیشتر، اینا میشن پس دو سوم میبرن. وقتی که یک دوم حفظ شدی، دختر دختر پسر خواهر شقیق خواهر پدری، خب همه اینها اگر دو تا شدن یا بیشتر بودن دو سوم میشن دیگه. و ثلث و یک سوم، و ثلث و فرد و سنین یک سوم سهم دو کسه، الام میزالم تحجب، مادر هرگاه حجب نشد. خب منظور که حجب نشد یعنی چی؟ یعنی اینکه همراهش فرزند یا فرزند پسر یا دو یا چند تا از خواهران برادران نباشن، میشه یک سوم. اگر اینایی که اسمشون گفتیم که تو پاورقی هم نوشتم تو پی دی افی که فرستادم، اگر اینا بودند سهمش به یک ششم کاهش پیدا میکنه، تو یک ششم میخونیم اونجا. خب پس حالا اگر تو مسئله داشتیم مادر و مادر بود و شوهر، مادر و شوهر، میگیم مادر یک سوم میبره، میگیم چرا؟ میگیم چون که فرزند همراهش نیست، یعنی دختر یا پسر همراهش نیست، فرزند پسر همراهش نیست، دو نفر یا بیشتر از خواهران و برادران نیستند. یعنی مثلا یک خواهر و یک برادر دو نفرن دیگه. اگر اینا بودن دو نفر، پس سهمش کاهش میکنه به یک ششم. اگر نبودن دو تا، مثلا فقط یک خواهر داره، این همون یک سوم سهمشه. یا یک برادر داره میت، نه همون یک سومن. اما اگر دو تا شدن، مثلا دو برادر بودن یا بیشتر سه برادر بودن، حالا میشه سهمش یک سوم، کاهش پیدا میکنه به یک ششم. اگر دو خواهر بودن یا بیشتر بودن، خب سهمش از یک سوم کاهش میکنه به پیدا میکنه به یک ششم. و اگر مخلوط بودن، یک خواهر یک برادر که میشن دو نفر دیگه، با سهم کاهش پیدا میکنه به یک ششم. و اگر نبودن میشه یک سوم. پس مادر یک سوم زمانی میبره که فرزند یا فرزند پسر یا دو نفر یا بیشتر از خواهران و برادران همراهش نباشند. اگر اینا باشند، سهمش کاهش پیدا میکنه به یک ششم، که تو یک ششم میخونیم. پس یک سوم سهم دو کسه، یکی مادر هرگاه همراهش فرزند یا فرزند پسر یا دو یا چند تا از خواهران برادران نباشند، و دیگر یک سوم سهمی کیه، و هو للاثنین فصاعدا من الاخوه والاخوات من ولد الام، و آن برای دو نفر یا بیشتر از خواهران و برادران، از برادران و خواهران مادری. ولد ام یعنی فرزند مادر، که از فرزند مادر باشه، یعنی مادری باشن دیگه. پس اگر دو نفر بودن، مثلا دو برادر مادری بود یا دو خواهر مادری بود، خب اینا اگر بودن سهمشون میشه یک سوم. اما اگر نه، یک نفر بودن، فقط یک برادر مادریه یا یک خواهر مادریه فقط، خب حالا میشه سهمش یک ششم. آنها سهمش یک تو یک ششم میخونه. و سدس فرد سبعتن، و یک ششم سهم هفت کسه. حالا یک ششم رسیدیم، سهم هفت کسه. خب یک ششم یکی بیشتره، هفت کسان. الام مع الولد او ولد الابن او اثنین فصاعدا من الاخوه والاخوات، مادر همراه فرزند یا فرزند پسر یا دو نفر یا بیشتر از خواهران و برادران. گفتیم، خوندیم دیگه، یک سوم مادر میبره زمانی که اینهایی که اسمشون بردیم توش نباشه. اما اگر اینا باشن، مادر سهمش کاهش پیدا میکنه به یک ششم، چون که دیگه همینایی که اسمشون اومد یک مقدار اینا میبرن دیگه. خب پس الان مادر همراه ولد، ولد یعنی فرزند، چی پسر چی دختر. خب حالا مادر داریم و دختر داریم و مثلا شوهر. خب مادر میگیم حالا یک ششم میبره. میگیم چرا؟ چرا یک سوم نبرد؟ یک ششم. میگیم چون که دختر همراهشه، سهمش کاهش پیدا کرد. و دختر هم خوندیم، یک دختر خودش سهمش چقدره؟ یک دوم. خب گفتیم مادر، دختر، زوج. خب زوج، شوهر، باز الان خوندیم، شوهر اگر فرزند همراهش باشه یک چهارم، اگر نباشه یک دوم. خب حالا فرزند هست، آره میبینیم که دختره، پس سهمش دیگه از یک چهارم میشه، کاهش پیدا میکنه. و هو للجدت عند عدم الام، و آن یعنی یک ششم برای مادر بزرگ هنگام نبودن مادر. اگر، چون که بعد میخونیم دیگه میاد، اگر مادر باشه، مادر بزرگ محروم میشه از ارث، نمیبره. مادر میبره که نزدیک تره. اما اگر مادر نباشه، حالا مادر بزرگ ارث میبره. ولی بنت لبن مع بنت صلب، و برای دختر پسر همراه دختر کمری، یعنی دختر اصلی. پس دختر پسر همراه دختر یک ششم میبره، چون که دختر، یک دختر گفتیم یک دوم دیگه، گفتیم یک دختر یک دوم، بیشتر باشه دو دختر، بیشتر باشه دو سوم. پس دختر یک دوم. دختر دیگه یک مسئله هست، دختر و دختر پسر. دختر میشه یک دوم، دختر پسر حالا میگیم یک ششم. میگیم چرا؟ میگیم چون که دختر همراهشه. دقت کردیم حالت دختر پسر، حالا حالت دختر پسر، یکی خوندیم، یکی دختر پسر باشه، خب یک دوم میبره. اگر دو تا دختر پسر بودن یا بیشتر میشن دو سوم میبرن.
حالا اگر دختر پسر همراه دختر باشه، دختر همراهش باشه، یعنی تو مسئله دختر باشه و دختر پسر، خب حالا دیگه دختر پسر دختر یک دوم میبره کما کان من قبل، همونطور قبلا بود، و دختر پسر یک ششم میبره. یک ششم چرا؟ چون که دختر الان اومده سهمش کمتر میشه یعنی. ولی هو هو للاخت من الاب مع الاخت من الاب والام، و آن برای خواهر پدری همراه خواهر پدری و مادری که گفتیم خواهر شقیق میگیم. پس خواهر پدری باز حالاتش خوندیم مثل همین اولی بود، مثل دختر پسر همراه دختر. خواهر پدری گفتیم یه نفرن یک دوم میبرن، دو نفر یا بیشتر باشن دو سوم میبرن. اما اگر خواهر پدری باشه و خواهر شقیق همراهش باشه، دیگه خواهر شقیق همون یک دوم مثل قبل میبره، خواهر پدری سهمش یک ششم میشه. پس خواهر پدری همراه خواهر شقیق یک دوم بهش میدیم. و هو فرد الاب مع البلد و ولد الابن، و آن سهم پدر همراه فرزند یا فرزند پسر. یعنی پدر خوندیم جز عصباته، حالا حالات پدر، پدر جز عصباته یعنی باقی مانده، عصبات گفتیم یعنی باقی مانده مار رو میبره. اما اگر پدر همراهش فرزند یا فرزند پسر باشه، دیگه سهم پیدا میکنه، یک ششم میبره دیگه، یک ششم کمتر میبره. عصبه گفتیم که باقی مانده مال میبره دیگه، اکثرا دیگه بیشتر مال نصیبش میشه دیگه تو هر جایی باشه. حالا وقتی که فرزند اومد، فرزند دیگه نزدیکتر به میت دیگه، یعنی دختر یا پسر، یا فرزند پسر اومد یعنی دختر پسر یا پسر پسر، حالا سهم پدر دیگه از عصبه که بیشتره حالا کمتر میشه، تا دیگه تقسیم به همین فرزند بکنیم یا فرزند پسر دیگه، پس سهم پدر کاهش پیدا میکنه به یک ششم. پس اگر تو مسئله فرزند پسر فرزند یا فرزند پسر نباشه، پدر عصبی میشه. مثلا داریم پدر و زوجه داریم، میگیم که زوجه یک چهارم میشه، حالت زوجه هم خوندیم الان یک چهارمه، چون که فرزند یا فرزند پسر همراهش نیست. خب حالا پدر در اینجا عصبی میشه، باقی مانده مار رو میبره، چون که فرزند یا فرزند پسر همراهش نیست. حالا اگر باشه میگیم پدر، حالا سهمت کمتر میشه یک ششم. مثلا زوجه باشه، پسر باشه و پدر، خب زوجه میشه چون که پسر همراهشه، میشه یک چهارم، سهمش کاهش پیدا میکنه دیگه. قبلا یک، ببخشید، یک هشتم میشه، قبلا یک چهارم میبرد، حالا یک هشتم. و تو مسئله قبلی هم اگر شاید برعکس گفتم دقت بکنید، تو مسئله قبلی حواسم نبود. پس اگر توی مسئله پدر داریم و پسر داریم، پدر و پسر و زوجه چون که پسر همراهشه، سهمش کاهش پیدا میکنه، از یک چهارم به یک هشتم میره، یک هشتم میبره. و پدر و پسر هم که حالا عصب است دیگه، گفتیم نزدیکترین عصبات پسره، پدر حالا دیگه عصبه نیست دیگه، حالا یک ششم میبره. چرا؟ چون که پسر همراشه و حالا پسر عصبه از باقی مانده ما رو میبره، پدر میشه یک ششم سهمش. خب دیگر یک ششم سهمی کیه؟ و فرد و الجد عند عدم الابه، و آن سهم و سهم پدر بزرگ انگام نبودن پدره، چون که اگر پدر باشه، چون که نزدیکتر میت، پدر ارث میبره و به پدر بزرگ محروم میکنه، یعنی پدر باشه و پدر بزرگ، چون که پدر هست، پدر بزرگ دیگه از اسم محروم میشه به سبب پدر. خب حالا اگر پدر نبود، پدر بزرگ سهمش چقدره؟ سهمش یک ششمه. و هو فرد الواحد من ولد الام، و آن سهم یک نفر از فرزند مادری است. فرزند مادری، ولد یعنی فرزند، چی دختر چی پسر، یعنی چه برادر مادری چه خواهر مادری، یه نفر باشن یک ششم گفتیم. گفتیم اگر دو نفر یا بیشتر باشن سهمشون بیشتر میشه، یک سوم، چون که تعدادشون زیادتره اگر یک ششم بدیم که
سهمشون خیلی کاهش پیدا میکنیم. و تسقط الجد، اینا دیگه سهمیه ها تمام شد، همش رو باید حفظ کنیم، باز تاکید میکنم. و تسقط الجدات بالام و الاجداد بالاب، و ساقط میشوند مادر بزرگ ها به مادر و پدر بزرگ ها به پدر. پس وقتی که مادر بود دیگه مادر بزرگ ها ارث نمیبرند، چون که دورترن، هیچ محروم میشن، و هر و پدر بزرگ ها هم محروم میشن زمانی که پدر باشه. و یسقط ولد الام مع اربعتن، و ساقط می شود فرزند مادری همراه 4 کس، یعنی برادر مادری یا خواهر مادری اگر این 4 نفر باشن، اینا ارث نمیبرند، محروم میشن از ارث هرگاه که الولد فرزند باشه، چی دختر چی پسر. پس تو یک مسئله داریم پسر هست و برادر مادری، پسر ارث میبره، برادر مادری از ارث محروم میشه چون که پسر وجود داره. و ولد الابن و فرزند پسر، یعنی چه دختر چه پسر باشه، یعنی چه دختر پسر چه پسر پسر. و الاب پدر و جد و پدر بزرگ. پس اینا توی یک مسئله باشن برادر مادری یا خواهر مادری رو ساقط میکنن، از ارث محروم میشه. و یسقط الاخ للاب والام مع ثلاثه، و ساقط میشود برادر شقیق، برادر دقت باز بکنیم، برادر پدری و مادری ما میگیم برادر شقیق، خلاصتا برادر شقیق همراه 3 نفر ساقط میشه، الابن و ابن الابن و الاب، پسر 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 و پدر. پس تو مسئله ای اگر پسر باشه دیگه برادر شقیق ارث نمیبره، چون که پسر به میت نزدیکتره تا برادر شقیق. خب همینطور. و یسقط ولد الاب به هاولا الثلاثه و بالاخ للاب والام، و ساقط می شود فرزند پدری، یعنی برادر پدری، به اینها، به این ستا و به برادر شقیق و به برادر شقیق، به این ستا، به این ستا منظور پسر 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 و پدر، و به اخه و به برادر شقیق. و اربعتون یعصبون اخواتهم، و 4 کسند که عصبی میگردانند خواهرانشان را. الابن، یکی پسر، پسر گفتیم که عصبی است دیگه. و باز دوباره تاکید میکنم ما یا سهمها داریم که مشخصه، فلانی 1/2 میبره، 1/4 که خوندیم، اینها سهمشون مشخصه. بعضی هستن که سهم مشخصی ندارن که گفتیم اینها عصبی گفته میشه، هر چیزی باقی مانده مار رو اونا میبرن. پس اینو که فهمیدیم، حالا بعضیا برادرها هستن که خواهرانشان رو عصبی میگردانن. خب یکی پسر، ما داریم پسر و دختر، دختر گفتیم 1 دختر 1/2 میبره دیگه. اما اگر تو مسئله پسر باشه و دختر باشه، خب حالا اون پسر خواهرش رو عصبی میکنه، و میشه للذکر مثل حظ الانثیین میشه، یعنی برای مرد 2 برابر زن داده میشه. پس شخصی فوت کرده، 1 دختر داره و 1 پسر. پسر ها گفتیم عصب است دیگه، دختر گفتیم 1/2. اما چون که در اینجا حالا چیز جدیدی داریم میخونیم، چون که اینجا دختر به همراه پسره، یعنی این دوتا خواهر برادرن دیگه، خب حالا اون دخترم عصبه میشه و برای مرد 2 برابر زن داده میشه. برای این پسره، این پسر 2 برابر این دختره ارث میبره. و ابن الابن و پسر پسر، پسر پسر به خواهرش که دختر پسر باشه عصبه میکنه، چون که دختر پسر گفتیم یکی باشه 1/2 میبره دیگه، 2 تا باشن و بیشتر 2/3 میبرن. اما تو مسئله پسر پسر باشه و دختر پسر دیگه، دختر پسر نمیگیم 1/2 میبره، میگیم اینجا دیگه عصبی میشه همراه پسر پسر و برای مرد 2 برابر زن داده میشه. ولی اخو من الاب و الام، و برادر شقیق، برادر شقیق و داریم خواهرش میشه برادر خواهر شقیق، خواهر شقیق یکی گفتیم 1/2 میبره، 2 تا بیشتر گفتیم 2/3 میبره دیگه. حالا همراه برادرش اومد دیگه عصبه میشه، برای مرد 2 برابر زن داده میشه. پس تو مسئله اگر داریم برادر شقیق و برادر پدری، ببخشید برادر شقیق و خواهر شقیق، میگیم اینا برادر شقیق خواهرش رو، یعنی خواهر شقیق رو عصبی میگردانه. خب و برای مرد و برابر زن. و الاخ من الاب هم همینطور، برادر پدری هم همینطور، خواهر پدری رو، خواهر پدری رو عصبی میگردانه. و اربعتون یرسون دون اخواتهم. خب اینجا هم به نفع دیگه، برادر پدری که باشه خواهر خودش رو عصبی میگردانه، اما و الا خواهر پدری گفتیم که ارث نمیبره. ما تو خواهرها تو زنها گفتیم 7 نفر از زنان ارث میبرن، گفتیم دختر، دختر پسر، خواهر، مادر، زوجه، مولا معتقه، مولات معتقه، مادر بزرگ. خب اینا گفتیم 7 نفر ارث میبرند. خواهر و یکی گفتیم خواهر پدری، آره خواهر پدری، درسته درسته، خواهر پدری، خواهر و دیگر خواهر پدری. خب خواهر پدری گفتیم که یکی باشه 1/2 میبره خواهر پدری، و 2 نفر یا بیشتر باشن 2/3 میبرن. حالا اگر خواهر پدری همراه برادرش، برادر پدری باشه، برای مرد 2 برابر زن داده میشه و عصبه میگرداند برادر، برادر پدری خواهرش رو. فقط 1 لحظه حواسم به جای دیگه پرت شد، اگر یک توضیحی میخواستم بدم که خوشبختانه حالا حواسم سر جا شد و تصحیح کردم. و 4 یرثون دون اخواتهم، و 4 کسان که ارث میبرند به غیر از خواهرانشان، 4 کسان که ارث میبرند به غیر از خواهرانشان، خواهرانشان ارث نمیبرند. و هم الاعمام، و آنها عموها هستند. عموها، عمو گفتیم ارث میبره، حالا خواهرش ارث نمیبره که عمه میشه دیگه، عمه میت میشه، ارث نمیبره. و پسران کجا رفت؟ و بنو الاعمام، و پسران عموها، پسر عمو گفتیم ارث میبره، اما خواهر عمو، ببخشید دختر عمو ارث نمیبره. و بنو الاخ، و پسران برادر، پسر برادر گفتیم ارث میبره، اما دختر برادر ارث نمیبره. و عصبات المولى المعتق، و عصبات مولا معتق، عصبات مولا معتق. ما در مورد مولا معتق خوندیم که مولا معتق چی آقای آزاد کننده، چی خانم آزاد کننده، ارث میبره به شرطی که وارثینی نباشه. خب حالا اون آقای آزاد کننده یا خانم آزاد کننده هم از دنیا رفته، خب حالا ارث به کی میرسه؟ به عصبات مولا معتق، به عصباتش ارث میبره میرسه. اما مثالی که زدیم، مثلا زید اومده بردهش عمرو آزاد کرده، خب عمرو میره تجارت میکنه، سرمایه دار میشه، عمرو از دنیا میره، میبینیم که عمرو کس و کاری میراث بری نداره. خب میایم آقای آزاد کنندهش که زید باشه، مالش ارث میبره میرسه به زید. خب حالا زید هم نیست، به کی میرسه ارث؟ به عصباتش، به عصبات زید میرسه. و عصبات که خوندیم دیگه، پسر 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 تا به آخر. خب پس اینا پسر ارث میبره به غیر از خواهرانش دیگه، یعنی به دختر دیگه ارث نمیرسه، به عصبات میرسه. پسر پسر پسر، هرچی پایین بره خوندیم دیگه، پدر پدر پدر، هرچی بالا بره برادر پسر برادر، هرچی به حاشیه بره و عمو پسر عمو، هرچی دورتر بره اینا، به اینا میرسه که جزو عصباتن. خب این بحثم تموم شد، حالا میرسیم به حل مسائل. خب به مسائل، حالا میخوایم مسئله رو حل بکنیم. آخرین مطلب هست، ما سهم ها داریم دیگه، مثلا یک ششم، یک چهارم، یک دوم سهم داریم. سهم ها هم که دیگه مشخصه، شش سهم خوندیم، یک دوم و یک چهارم و یک هشتم، یک سوم و دو سوم و یک ششم اینا. خب تو مسائل، کل مسائل خب همینا هستن، همین شش سهم، شش یعنی شش تا مخرج داریم دیگه، مخرج ها. به چهار دسته علما تقسیمشون میکنن وقتی میخوان این مسائل ریاضی رو حل بکنن. میگن یا مخرج ها متماثله، یا متداخله، یا متوافقه، یا متباینه. چهار نوع مسائل میشه. اولی که مخرج متماثله، متماثل مثل همه، مثلا داریم یک ششم و یک ششم، الان یک ششم و یک ششم، مخرج اولی ششه، مخرج دومی ششه، یعنی مثل همه دیگه، چیز ساده است دیگه، هر دو مثل همه. خب یا یک دوم به یک دوم، الان مخرج اولی دو هست، مخرج دومی هم دوه. خب یا مثلا داریم یک سوم، یک سوم، میبینی مخرجاشون یکی، پس متماثله، مخرج ها هم مثل همن. خب در اینجا چه کار میکنیم؟ یک مخرج رو اصل مسئله قرار میدیم. پس اگر باشه مسئلهمون مثلا یک ششم و یک ششم، خب میگیم مسئلهمون از ششه، هم یک عدد میذاریم، این مسئلهمون از ششه. خب حالا میایم تقسیم میکنیم، میگیم شش، حالا تقسیم بر همون مخرج، شش اصل مسئلهمونه، تقسیم بر مخرج میکنیم، مخرج یک ششم شش باز دیگه، پس میگیم شش تقسیم بر شش میشه یک، پس نفر اولی یک سهم میگیره. خب دیگه یه نفر دوم یک ششم داره سهمشه. خب ما میگیم اصل مسئله گفتیم ششه، پس میگیم شش تقسیم بر شش میشه یک، پس نفر دوم هم یک میبره. خب و نفر سوم مثلا عصبه است، گفتیم عصبه باقی مانده میبره دیگه. خب حالا مسئله من اصلش از شش بود، یک سهم نفر اول برد، یک سهم نفر دوم، پس الان دو سهم از دست ما رفت دیگه. خب حالا شش منهای دو سهم دیگه چند سهم باقی میمونه؟ چهار سهم دیگه. پس چهار سهم که باقی میمونه، همه این چهار سهم رو عصبه میبره، باقی مانده مال دیگه عصبه میبره. پس اینجور تقسیم کردیم، پس این اگر مخرج متماثل شد. خب حالا ما یک مثال زدیم، به مثال شخصی وفات میکنه، داره پسر پسر، پدر و مادر داره. پسر پسر که عصب است، خوندیم از نزدیکترین عصبات پسر یا پسر پسر. پدر مسئله، خب پدر داریم، پدر یک ششم میبره، پدر یک ششم میبره، یک ششم میبره، چون که گفتیم پسر پسر همراهشه دیگه، اگر نبود یک ششم نمیبرد. یک لحظه مکس کردم به خاطر اینکه پی دی اف اشتباه نوشتم، بعد تصحیح میکنم و پی دی اف میفرستم، به خاطر همین مکس کردم، به خاطر همین بود. خب مادر باز یک ششم میبره، باز یک ششم میبره مادر، چون که مادر گفتیم یا یک سوم یا یک ششم، یک سوم زمانی که گفتیم، الان چون که پسر پسره، پس از یک سوم سهمش کاهش پیدا میکنیم به یک ششم، پس دو داریم دیگه، مقصد یک ششم و یک ششم. همین مسئله که الان حل کردیم دیگه، همین مسئله که الان حل کردیم. پس اصل مسئله میشه از شش، چون که یکی از مخارجات رو می نویسیم متماثل دیگه، شش رو نوشتیم، میگیم شش تقسیم بر شش میشه یک، پس یک سهم پدر میشه. مادر یک ششم برده، میگیم شش که اصل مسئله است، تقسیم بر 6 که مخرج سهم مادره، خب میشه 6 تقسیم بر 6 میشه 1 دیگه. خب پس یک سهم مادر بود برد، یک سهم پدر، دو سهم رفت دیگه، 6 منهای 2 دیگه 4 سهم میمونه، 4 سهم پسر پسر میبره که عصب است. خب این همه الان درست بکنم پی دی اف مو. خب بعدی دوم، اگر مخارج متداخل بود، مخارج متداخله به این معنا که مخرج، یک مخرج بزرگتره و یک مخرج کوچکتر، و مخرج بزرگتر بر کوچکتر بخش پذیره، مانند یک ششم و یک دوم داریم ما، یک ششم و یک دوم. خب ما مخرج 6 داریم و 2. خب حالا 6 بر 2 بخش پذیره، یعنی بگیم 6 تقسیم بر 2 میشه مساوی با 3، بخش پذیر بود، یعنی وقت کسر نیومد دیگه. پس الان این متداخله، یعنی 6 تقسیم بر 2 شده 6، یک عدد بزرگتر داریم و این عدد بزرگتر در کوچکتر تقسیم شد، بخش پذیر شد. خب این میشه متداخل. یا داریم یک هشتم به یک چهارم، الان مخرج 8 و 4. خب ما اگر تقسیم بکنیم کسر نمیاد، بخش پذیر میشه، 8 تقسیم بر 4 مساوی با 2. پس 8 مخرجیه که بخش پذیر بزرگتره و بخش پذیر بر 4، پس تداخل وجود داره. خب حالا اگر در مسائل متداخل داشتیم، مسائل بود که متداخل بود، چیکار میکنیم؟ خب میگه که در تداخل مخرج بزرگتر رو اصل مسئله قرار میدیم، در تداخل مخرج بزرگتر اصل مسئله قرار میدیم. پس در مسئله اولی که یک دوم و یک ششم ما داریم، 6 که مخرج بزرگتر رو اصل مسئله قرار میدیم، و در مخرج یک هشتم و یک چهارم چون که متداخله، یعنی 8 تقسیم بر 4 میشه 4 بخش پذیره، 8 تقسیم بر 4 میشه 2 بخش پذیره، پس مخرج 8 رو می نویسیم. خب حالا یک مثالی که زدیم، مادر داریم و دختر، برادر شقیق، برادر شقیق گفت عصب، جز عصبات خوندیم دیگه، گفتیم پسر 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 هرچی پایین بره، پدر 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 هرچی بالا بره، برادر برادر شقیق خوندیم و پسر برادر شقیق تا به آخر، برادر شقیق جز عصباته. دختر یک نفره، پس یک دوم میبره. مادر سهمش از یک سوم به یک ششم کاهش پیدا میکنه، چرا؟ چون که دختر همراهشه دیگه. خب حالا ما یک مخرج یک ششم داریم با یک دوم. خب نگاه میکنیم 6 و 2، 6 و 2 تداخله، یعنی 6 تقسیم بر 2 میشه 3، پس 6 بر 2 بخش پذیره، بنابراین میگیم این مخرج متداخله. در متداخل گفتیم که عدد بزرگتر رو اصل مسئله قرار میدیم، پس اصل مسئله مون 6 رو می نویسیم بالا. خب حالا تقسیم میای میکنیم، 6 که اصل مسئله است تقسیم بر 6 که مخرج سهم مادره، میشه 6 تقسیم بر 6 مساوی با 1، خب سهم مادر 1 می نویسیم، 6 اصل مسئله مونه، تقسیم بر 2 میکنیم که مخرج سهم دختره، پس 6 تقسیم بر 2 مساوی با 3، 3 سهم دختر میبره. خب حالا سهم ها رو جمع می کنیم، مادر یک ششم یک سهم گرفت، دختر یک دوم 3 سهم نصیبش شد. خب 1 3 به اضافه 1 سهم میشه 4 سهم. خب 4 سهم از 6 سهم رفت، یعنی 6 منهای 4 دیگه 2 سهم میمونه، 2 سهم که باقی مانده ماله به برادر شقیق عصبه است تعلق میگیره. خب سوم، اگر مخارج متوافق باشن، متوافق دقت بکنیم که یعنی بر یک عدد مشخصی بخش پذیرن، بر یک عدد مشخصی بخش پذیرن، پس این میشه متوافق. خب مانند متداخل نه، متداخل یعنی بزرگتر بر کوچکتر بخش پذیر بود، مثلا یک ششم یا یک نهم و یک سوم داریم، میبینیم 9 تقسیم بر 3 مساوی با 3 میشه، پس 9 بر 3 بخش پذیره. خب پس این میشه حالا متداخل، یعنی عدد بزرگتر در عدد کوچکتر در بزرگتر داخل شده،
درد شده، فرو رفته. اما در متوافق نه، دو عدد داریم، یکی بر دیگری بخش پذیر، ببخشید، در یک عدد معینی بخش پذیر هستند، بر یک عدد مشخصی. خب مانند مثلا که مثال زدیم، یک هشتم یک ششم، ما داریم یک هشتم و یک ششم. خب میبینیم که یک هشتم و یک ششم، هشت و شش، مخرج ها هشت و ششه. خب اول متماثل که نیستن، متماثل خوندیم مثل هم باشه، مثلا دو تا هشت بود متماثل میشد، خوب نیستن. هشت و شش آیا متداخله؟ متداخل گفتیم دیگه، شماره دو بود که عدد بزرگتر در کوچکتر تقسیم بشه. الان هشت تقسیم بر شش میشه که کسر نیاره بخش پذیر میشه؟ نه نیست، اگر تقسیم بکنیم هم کسر میاره دیگه، پس متداخل نیست. خب حالا میگیم متوافق. متوافق چیه؟ یعنی بعد یک عدد مشخصی بخش پذیرن. هشت داریم با شش، خب میبینیم که هر دوتاشون بر دو بخش پذیرن، یعنی هشت تقسیم بر دو میشه مساوی با چار، حالا شش تقسیم بر دو مساوی با سه، پس هم هشت بر دو بخش پذیره و هم شش بر دو بخش پذیره. پس این حالا میشه، پس بر یک عدد مشخصی اینا بخش پذیر بودن، هر دو تاشون بر دو عدد دو بخش پذیرن. یا مانند مثال دادیم یک نهم و یک ششم. خب نه و شش مخرجا متماثل که نیستن، متماثل مثل هم نیستن، نه و شش متماثل نیستن، متداخل هم نیستن، چون که متداخل نه تقسیم بر شش بکنیم کسر نباید بیاره، میبینیم که کسر میاره، پس متداخل نیستن. حالا متوافق، نه و شش نگاه میکنیم بر یک عدد مشخصی بخش پذیرن یا نه. خب ما میایم نگاه میکنیم که هر دوتاشون بر سه بخش پذیرن، یعنی نه تقسیم بر سه مساوی با سه میشه و 6 تقسیم بر 3 مساوی با 2، پس هم 9 بر 3 بخش پذیره کسر نمیاره و هم 6 بر 3 بخش پذیره. خب در توافق چی کار میکنیم؟ وفق یک مخرج در کل مخرج دیگر ضرب میکنیم. خب پس در اینجا در مسئله اول، در مسئله اول که گفتیم 6 و 8 داریم، گفتیم که هر دو بر دو بخش پذیرن، هر دو بر دو بخش پذیرن. حالا شش تقسیم بر دو بکنیم چند میشه؟ سه. پس این سه رو میایم ضرب میکنیم در هشت، در عدد بعدی که کامل هست. پس سه هشتا میشه 24 تا، مثلا مون میشه از 24. یا برعکس بکنیم هم فرقی نداره ها، وفق هشت بیایم ضرب بکنیم در کل شش، فرقی هم نداره. وفق هشت گفتیم که هشت و شش بر دو بخش پذیرن دیگه، پس هشت تقسیم بر دو میشه مساوی با چهار. حالا چهار رو بیایم ضرب بکنیم در، که وفق هشته ضرب بکنیم در شش، میشه شش چهار تا 24 تا، همون عدد 24 در میاد، پس فرقی نداره. خب مسئله دو هم همینطوره، 6 و 9 داشتیم دیگه، یک ششم و یک نهم، گفتیم هر دو بر 3 بخش پذیرن، 3 تقسیم بر 9 تقسیم بر 3 مساوی با 3، 6 تقسیم بر 3 مساوی با 2، هر دو پس بر 3 بخش پذیرن. خب پس حالا وفق یک عدد در کل یک عدد دیگر ضرب میکنیم، مثلا کل عدد 9 در نظر میگیریم، وفق 6، 6 گفتیم تقسیم بر 3 مساوی با دو شد، پس دو رو ضرب میکنیم در نه، دو نه تا میشه 18 تا. یا بخوایم برعکسش بکنیم، برعکس بکنیم، شش رو کل در نظر بگیریم، شش رو کل در نظر بگیریم و نه، وفق نه رو بیایم در شش ضرب بکنیم، بازم میشه وفق 9 میشه 3، 3 9 تقسیم بر 3 میشه 3، پس 3 رو ضرب میکنیم در 6، 3 6 تا میشه 18 تا،
پس باز همون شد، هیچ فرقی نداشت. خب حالا مثال هم توجه بکنیم، شوهر داریم توی مثال که زدیم، پسر و پدر. پسر که عصب است، نزدیکترین عصبات گفتیم پسره. پدر یک ششم میبره، چرا؟ چون که پسر همراهشه دیگه. گفتیم اگر پدر فرزند یا فرزند پسر همراهش بود یک ششم میبره، اگر نبود یک سوم میبره، اگر نبود عصبه میشه. پس الان چون که همراهش هست یک ششم میبره، پسر همراهشه یک ششم میبره. شوهر گفتیم فرزند یا فرزند پسر همراهش نباشه یک دوم، اگر همراهش باشه سهمش کمتر میشه یک چهارم. حالا میبینیم الان پسر همراهشه دیگه، پس سهمش از یک دوم یک چهارم کاهش پیدا میکنه. خب پس مسئله داریم شوهر یک چهارم، پسر عصبه و پدر یک ششم. خب حالا داریم دو تا مخرج چهار داریم با مخرج شش، مخرج چهار با مخرج شش، مخرج چهار و مخرج شش. چهار با شش نگاه میکنیم متماثل نیستن، هم مثل هم نیستن، متداخل هم میبینیم نیستن. یعنی متداخل گفتیم شش بخوایم تقسیم بر چهار بکنیم نمیشه، کسر میاره، بخش پذیر نیست، پس متداخل نیست. خب حالا میایم نگاه میکنیم متوافق هستن یا نه، یعنی هر دوتاشون بر یک عدد خاصی بخش پذیرن یا نه. نگاه میکنیم که دقت بکنیم هر دو بر دو بخش پذیر میشن، شش تقسیم بر دو مساوی با سه، چهار تقسیم بر دو مساوی با دو. پس هر دوتاشون میبینیم که بر دو بخش پذیرن. پس مسئله مون شد در اون، گفتیم متوافق بر یک عدد خاصی توافق دارند که دو باشه در اینجا، و در متوافق گفتیم که وفق یک مخرج در کل یک مخرج ضرب میکنیم. مثلا شش کل رو در نظر میگیریم، چهار وفقش چند میشه؟ چهار با چهار با دو دیگه، چهار تقسیم بر دو مساوی با دو، پس وفقش دو هست. حالا دو را ضرب در شش میکنیم در کل یک عدد دیگر که شش باشه میشه دوازده، مثلا اون شاید دوازده. برعکس بکنیم هم اشکال نداره ها، همون میشه. یعنی یک چهارم، چهار را کل در نظر میگیریم، شش میایم وفقش رو ضرب میکنیم در چهار، بازم میشه وفق شش چند؟ گفتیم که شش و چهار هر دو بر دو بخش پذیرن، پس شش تقسیم بر دو مساوی با سه. سه پس حالا سه ضرب ذره چهار میکنیم میشه دوازده، همون در میاد، هیچ فرق نداره. خب حالا میخوایم مسئله رو سهما رو بدیم، شوهر یک چهارم، اصل مسئله دوازده شد، دوازده تقسیم بر چهار میکنیم که مخرج سهم شوهره. دوازده تقسیم بر چهار مساوی با سه، جلو سهم شوهر می نویسیم سه. دیگه پدر که یک ششمه، دوازده که اصل مسئله است، در شش که مخرج سهم پدره تقسیم می کنیم، شش تقسیم بر دوازده تقسیم بر شش میشه مساوی با دو، پس پدر دو سهمی بره. خب حالا سهم ها رو جمع می کنیم، شوهر که سه سهم برد به اضافه پدر دو سهم، سه به اضافه دو میشه پنج، پنج سهم رفت دیگه. از دوازده سهم پنج سهم بره چند سهم میمونه؟ دوازده منهای پنج بکنیم میشه مساوی با هفت، هفت سهم میمونه، هفت سهم پس پسر میبره. خب آخری هم اگر غیر از اینها بود، نه متماثل بود، نه متوافق، نه متداخل، حالا میگیم متباینه، متباین، متباین در متباین، متباین مانند حالا یک سوم و یک چهارم، میبینیم که یک سوم و چهارم متماثل نیستن، مثل هم نیستن، متداخل هم نیستن، یعنی چهار تقسیم بر سه نمیتونیم بکنیم که کسر نیاره، و متوافق هم نیستن که هر دوتاشون بر یک عدد خاصی بخش پذیر باشن هم نیستن. یعنی مثلا بخوایم بگیم بر دو، چهار تقسیم بر دو مساوی با دو، خب خوبه بر دو بخش پذیره، اما سه تقسیم بر دو بخوایم بکنیم بخش پذیر نیست، سه بر سه بخش پذیره، سه تقسیم بر سه بکنیم مساوی با یک بخش پذیره، اما حالا سه بیایم چهار تقسیم بر سه بکنیم بخش پذیر نیست، کس میاره. پس چهار و سه با هم متباینن، فرق دارن با هم دیگر. در متباین
پس متباین فهمیدیم، یعنی نه متماثله، نه متداخله، نه متوافق. پس میشه متباین، یعنی با هم دیگر فرق دارن. در متباین از باز راحته، یعنی حل کردنش اینه که این مخرج دو در مخرج دیگر ضرب میکنیم، مخرج اول در مخرج دوم ضرب میکنیم. پس یک چهارم و یک سوم داریم، چهار ضرب ضرسی میکنیم میشه 12، اصل مسئلهمون 12 میشه. یا یک سوم و یک هشتم، سه ضرب ضرب 8 میکنی میشه 24. پس در تباین یک مخرج در مخرج دیگر ضرب میشه. خب حالا مثال، شوهر، مادر، برادر، شقیق. شوهر یک دو میبره چون که همراهش فرزند، فرزند پسر نیست که سهمش کاهش پیدا کنه به یک چهارم. مادر یک سوم میبره، باز به خاطر اینکه فرزند، فرزند پسر یا دو یا چند تا از خواهران و برادران نیستن. درسته برادر شقیق هست اما یه نفره، اگر دو نفر بود سهم مادر یک ششم میشد الان، اما چون که یه نفره سهمش همون یک سوم باقی میمونه. برادر شقیق میشه عصبه. خب پس داریم یک مخرج یک دوم داریم با یک سوم، مخرج دو و سه داریم. خب دو و سه میبینیم که نه متماثل، نه متوافق، نه متداخل، پس میشه متباین. پس ضرب میکنیم، دو ضرب ضرب سه میشه شش. پس شش میشه اصل مسئلهمون. خب حالا تقسیم میکنیم، شش اصل مسئله است، تقسیم بر دو که مخرج سهم شوهره میشه 6 تقسیم بر 2 مساوی با 3، پس شوهر 3 سهم برد. مادر یک سوم میبره، 6 اصل مسئله است، ضرب ضرب 3 میکنیم، اصل مخرج سهم مادر، پس 6 تقسیم بر 3 مساوی با 2، پس مادر 2 برد. خب حالا سهمیه ها رو جمع میکنیم، شوهر 3 برده، مادر 2، 3 اضافه 2 میشه 5 سهم رفته. 6 حالا منهای 5 سهم کنیم که رفته، دیگه یک سهم باقی میمونه که اون برادر شقیق میبره. پس کل مسائل میراث یا مخارجشون یا متماثل یا متوافق یا متداخل یا متباین، که هر چهارتا رو مختصرا که ابو شجاع دیگه خودتون میدونید مختصره، آشنا شدیم باهاش. در کتاب های دیگر متورتر انشاءالله بحث ها بیشتر میاد، مسائل بیشتر میشه، بخصوص رحبیه و شروحش. کتاب رحبیه که مخصوص میراثه و شروحاتش که آنجا هم باز مخصوص این فن نوشته شده در میراث، و حتما انشاءالله که موقعش که شد اون کتاب هم باید خونده بشه. خب همینجا اکتفا میکنیم، وقتمون خیلی شد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.